بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در بحث راوی شناسی عرض کردیم که دو تا بحث عمده رو باید مطرح کنیم. یکی توحید مختلفات هست که جلسه قبل بهش اشاره شد. در این جلسه بحث تمییز مشترکات رو داریم، یعنی عناوینی که مشترک بین چند نفر هستند رو ما تمییز بدیم، بفهمیم مراد کیه. مثلا فرض بفرمایید وقتی میگن علی، ما بدونیم مثلا این علی، علی حسینیه یا علی سجادیه یا علی موسوی. در مقدمه بحث این رو باید اشاره کنیم که گاهی وقتها ما یقین داریم که عناوین متعدد هستند. مثلا احمد ابن محمد رو ما بحث کردیم، میدونیم یه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری داریم، یه احمد ابن محمد ابن خالد برقی داریم، یه احمد ابن محمد عاصمی داریم که خب علم داریم اینها متحد نیستن، یا شک داریم اینها متحدن، احتمال تعدد وجود داره. در هر دو صورت یک عنوانی که مشترک بین اینهاست توی سند ذکر شده، احمد ابن محمد تو سند اومده. حالا کدوم یک از اینها مراده؟ البته ما احمد ابن محمد خیلی داریم، حالا فرض کنید این سه تا فعلا محل بحث ما. ببینیم احمد ابن محمد کدوم یکی از این ستاست. این میشه راوی شناسی، یعنی شناخت اون راوی که واقعا تو سند قرار گرفته. ما کلن عناوین مشترک تو اسناد خیلی داریم، خیلی. مثلا یونس، اسم پدرش هم نگو، حالا احمد ابن محمد گفتن اسم پدرش محمده، تو سند اومده یونس. ابو بصیر، ابن فضال، خب اینها عناوین مشترک هستن. ابن سنان یا حلبی، اصلا صفت لقب رو فقط ذکر میکنم، میگه ان الحلبی. یه سند هست احمد ان علی ان سیف ان اسحاق ابن عمار. خب این احمد کیه؟ علی کیه؟ اگه ما به کتب رجال مراجعه کنیم خیلی اسم علی هست، خیلی اسم احمد هست، شاید 2300 تا نمیدونم احمد ما فقط توی نجاشی و فهرست شیخ داشته باشیم. بحث تمییز مشترکات این است که ما در این اسناد بفهمیم مراد از احمد و علی و سیف و اینها چه کسی است. منشأ پیدایش این عناوین مشترک هم غالبا اختصاره، میخواستن مختصر بیان کنن. مثلا میتونستن بگن آقا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، خب سند خیلی طولانی میشده، نوشتنش سخت میشده، یه احمد نوشتن یا یه احمد ابن محمد فقط نوشتن. البته این اختصار ممکنه با اسم احمد باشه یا با ذکر فقط کنیه باشه، ابو علی اشعری، یا با فقط لقب باشه، بزنتی و شاه حلبی، با اینها اختصار میکردن. یا مثلا در مورد شیخ مفید، خب شما نام ایشون محمد ابن محمد ابن نعمان بوده، اما خب برای احترام و برای اختصار خیلی وقتا شیخ طوسی میگه شیخ ابو عبدالله، فقط به کنیش اکتفا میکنه. معمولا هم البته این اختصارها همراه با قرینه هست. قرینه هم این قرائنی که ما باید بهش توجه بکنیم تا بتونیم تمییز بدیم مشترکات رو، فعلا ما چهار تاشو عرض میکنیم خدمتتون. قرینه اول قرینه تکیه بر اسناد سابق هست، مخصوصا در مصادر اولیه. مثلا فرض بفرمایید در مورد همین سند که گفتیم احمد ان علی ان سیف، این سند قبلش در کافی اینجوری هست: عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان سیف ابن امیره یا امیره. خب این یعنی این احمد همون احمد ابن محمد سند قبله، علی همون علی ابن حکمه و سیف هم همون سیف. این تکیه بر سند قبل باعث شده که این اختصار بشه، یعنی اختصار با قرینه است و ما این قرینه رو میدونیم، میتونیم افراد رو تشخیص بدیم در سند. خب تو این مثال البته تعلیق هم رخ داده دیگه، چون عدتون من اصحابنا اصلا تو سند دوم ذکر نشده. یا توی مثال دیگه مرحوم کلینی اینجوری فرمودن: محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. تو سند بعد گفتن محمد ان احمد ان ابن فضال. خب این با تکیه بر سند قبل برای اختصار دیگه نگفته محمد ابن یحیی، گفته محمد، نگفته احمد ابن محمد ابن عیسی یا هر چیزی، گفته احمد. خب این قرینه اول هست که ما میتونیم باهاش تشخیص بدیم که این عنوان مشترک برای کدوم شخص هست. میفهمیم مثلا مراد از احمد احمد ابن محمد ابن عیساست تو سند، که بعد میریم مرحله ارزیابی راوی میفهمیم که ما برای تصحیح این سند باید وثاقت احمد ابن محمد ابن عیسی رو ثابت کنیم، لازم نیست بریم به ساقت احمدهای دیگر رو اصلا بررسی کنیم. خب این سند اول، یعنی قرینه اول. قرینه دومی که میشه کشف کرد مراد از این عنوان مشترک رو، این شهرت راوی هست. یک راوی های خیلی مشهور هستن، مثلا زراره، دیگه شما لازم نیست اصلا بنویسی زرارت ابن اعین، سماعه لازم نیست بنویسی سماعت ابن مهران، روشن همه میدن تا بگی سماعه همه، تا بگی فه همه میگن فلان. حریز، علا، اینا علا ابن رزین، حریز ابن عبدالله سجستانی، اینا عناوین مشهوری هن که چون همه میدونستن حداقل اون زمان که مراد اینها کی هستن، دیگه توضیح و اینا لازم نبوده، فقط میگفتن زراره و تمام میشد. این هم قرینه دوم که این خب باید راویان مشهور رو بشناسیم بر اساس این قرینه. قرینه سوم تکیه بر اسناد مشهور و قطعات پرتکرار هست. یعنی درسته که اختصار کرده این آقای مؤلف کتاب حدیث و درسته که تکیه بر سند سابق نکرده یا تکیه بر شهرت راوی نکرده، اما تکیه کرده بر اسناد پرتکراری که ذکر می‌کرده. مثلا ما در کافی سند خیلی پرتکرار داریم: علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان حسین ابن یزید نوفلی ان اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. این خیلی تکرار شده. خب یه جای دیگه مرحوم کلینی میخواسته روایت رو از سکونی نقل کنه، دیگه این سند طولانی رو ذکر نکرده، گفته علیان ان ابیه ان نوفلی ان سکونی. سندهای قبلش هم این سند نیست، اما میدونه شما که کتاب منو خوندید میدونید این نوفلی یعنی حسین ابن یزید، سکونی یعنی اسماعیل ابن ابی زیاد، علی یعنی علی ابن ابراهیم. پس این اسناد مشهور و قطعات پرتکرار قرینه است برای اینکه ما کشف بکنیم این عناوین مشترک مراد چه کسانی هستند. و قرینه چهارم هم که این هم خیلی مهمه و نیاز به کار زیاد هم داره، توجه به طبقات راوی هست. مثلا فرض بفرمایید ما محمد ابن یحیی مثلا دو نفر داریم، حالا به یک سندی بر میخوریم نوشته محمد ابن یحیی از امام صادق علیه السلام. خب ما بررسی میکنیم میبینیم اون دوتا محمد ابن یحیایی که داریم، یکیشون استاد مرحوم کلینی محمد ابن یحیی العطار القمی، استاد مرحوم کلینی هست. خب استاد مرحوم کلینی به شکل طبیعی نمیتونه از امام صادق علیه السلام نقل بکنه، مستقیم نمیتونه نقل بکنه، یا باید رفع باشه یا اینها باشه. وقتی میبینیم این شخص مستقیم از امام صادق نقل کرده، شاگردش مثلا از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست، میفهمیم که این محمد ابن یحیی این نمیتونه استاد مرحوم کلینی باشه، یعنی این محمد ابن یحیی العطار القمی نیست. که ما تو بحث طبقات قبلا عرض کردیم که توجه به استاد و شاگردها مهمه و این ثمره بسیار زیاد بحث طبقات تو علم رجال بنابر نظر مشهور اینجاها خودشو نشون میده. یا مثلا فرض بفرمایید ما تو اسناد کافی برمیخوریم به عنوان احمد ابن محمد، بعد میبینیم که این احمد ابن محمد کسیه که استاد مستقیم مرحوم کلینیه. خب وقتی شد استاد مستقیم مرحوم کلینی، این دیگه نمیتونه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه. این دوتا استاد مستقیم مرحوم کلینی نیستن. این قرینه میشه که مراد از این احمد ابن محمد عاصمی است که اول سند مرحوم کلینی واقع شده، و البته با این فرض که سند تعلیقی نیست و مبدو به سند همون احمد ابن محمد عاصمی است. یا مثلا فرض بفرمایید شما میبینید سند اینجوریه: حسین ابن سعید عن ابن سنان. خب ابن سنان ما دو نفر داریم، محمد ابن سنان که اتفاقا تضعیف هم شده، درست و غلطش بماند، دو عبدالله ابن سنان که این ثقه است، دومیه دیگه روشنه که ثقه است. خب ما بر اساس همین توجه به استاد شاگرد میفهمیم که حسین ابن سعید شاگرد عبدالله ابن سنان نبوده، شاگرد محمد ابن سنان بوده، از او روایت نقل کرده، پس سند در اینجا ابن سنان مراد محمد ابن سنان هست. خب این یا بالا مثال های دیگه زیاد داره، اینم بگیم خوبه. ما یه ابو بصیر داریم مشترک بین پنج عنوانه، اون راوی که اون ابو بصیری که مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، متعارف میگن سه تا عنوان، بین سه تا عنوان مشترک هست. اما وقتی شما ببینید شاگردش علی ابن ابی حمزه بطائنی است، یعنی کسی که ازش نقل کرده علی ابن ابی حمزه بطائنی است، این متوجه میشید مراد از ابو بصیر یحیای اسدی ثقه است، یحیی ابن قاسم الاسدی. این نقش طبقات و اطلاع از شاگرد و استادها در کشف و در تمیز مشترکات، این چهار قرینه میتونه برای ما در تمیز مشترکات مفید باشه. حالا برای تمرین این سندهایی که عرض میکنم خدمتون رو بررسی بفرمایید: یکی احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن عن علی ابن نعمان عن اسحاق. مراد از اسحاق کیه؟ علی ابن حسن و احمد ابن محمد. سند دیگه ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. خب ما چندین حماد داریم، چندین حلبی داریم، مراد از اینها چه کسایی هست؟ یا سومیش فضاله عن العلا عن محمد، یا حسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن. این چهار سند رو بررسی بفرمایید که مراد از این عناوین چه کسانی هستند، تمییز بدید این عناوین مشترک رو. خب در اینجا بحث راوی شناسی ما تموم میشه. ما بعد از اینکه سند رو خوب فهمیدیم، مراد سند مشخصه و مراد سند مشخصه که مثلا مبدو به سند محمد ابن یحیی است، بعد احمد ابن محمد یا علی ابن ابراهیم، بعد ابراهیم ابن هاشمه، بعد حسین ابن یزید نوفلیه، بعد اسماعیل ابن ابی زیاد شکرانی. سند رو فهمیدیم، تمیز مشترک هم دادیم، فهمیدیم نوفلی یعنی حسین ابن یزید، سکونی یعنی اسماعیل ابن ابی زیاد. مرحله بعدی که مرحله خیلی مهم است، ارزیابی راویه. یعنی ما اصلا کل بحث رجال رو مطرح کردیم تا بگیم سند ثقه است، خبر ثقه میشه تا حجت بشه یا ثقه نیست. خب حالا من که فهمیدم در سند چه کسایی واقع شدن، تو این مرحله باید بررسی کنم که این افرادی که در سند واقع شده ثقه هستن یا نه. علی ابن ابراهیم ثقه است یا ثقه نیست؟ ابراهیم ابن هاشم، حسین ابن یزید نوفلی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، اینها ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ و روشن هم هست که برای اعتماد به خبر همه سلسله سند باید ثقه باشن، داره باید حجت بشه. تو سند مثلا علی ابن ابی حمزه اومده، من فهمیدم این علی ابن ابی حمزه بطائنیه نه علی ابن ابی حمزه سومالی. حالا سوال، این علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقه است یا ثقه نیست؟ در حقیقت ما در اینجا میخواییم بحث کنیم در مورد اینکه میتوانیم وثاقت این شخص و این عنوان رو ثابت کنیم یا نمیتونیم ثابت کنیم. اگر ثابت نتونستیم بکنیم، حالا چه بفهمیم که این شخص اصلا کذابه مثلا و ضایع جعاله، یا نه مجهول الحال باشه، نمیدونیم ثقه هست یا ثقه نیست، این روایت دیگه از حجیت نخواهد داشت. اما اگر ثابت کنیم ثقه است، خب روایت حجت خواهد. دقت هم بفرمایید، مراد از ثقه یعنی صادق ثابت، یعنی در حقیقت ثقه یعنی مورد اعتماده. تو رجال هم که میگیم ثقه یعنی نقلش مورد اعتماده. چه کسی نقلش مورد اعتماد خواهد بود؟ کسی که راستگو باشه و ثابت باشه. البته ثابت بودن رو حالا معمول میگن مطابق اصل، یعنی ما اگه دلیلی نداشتیم هم میگفتیم بناء عقلا یا اصل میگوید که هر شخصی ثابت است. اما صادق بودن طبق اصل نمیتونه باشه، باید ثابت کنیم این آقا راستگوه. غیر از صادق بودن و ثابت بودن، یه بحث سومی در مورد مذهب راوی هم مطرح است که راوی 12 امامی یا 12 امامی نیست. اگه 12 امامی باشه سند میشه صحیحه و الا میشه مثلا موثقه، که اینها خب ممکنه توی مقدار حجیت، نحوه حجیت فرق بکنن، که مرحوم شیخ توسی توی بحث توی العده مثلا مفصل بهش اشاره کرد. خب پس ما دو تا بحث عمده تو ارزیابی راوی داریم. یک بحث اثبات وثاقت به معنای صادق بودن و ضابط بودنه، که اگه ضابط بودن رو بگیم طبق اصل، باید صادق بودن رو ثابت کنیم. بحث دوم در مورد مذهب راوی است که این خلاصه 12 امامی است یا 12 امامی نیست. در مورد بحث اول، یعنی اینکه ما ثابت بکنیم وثاقت یک راوی رو، دو راه اصلی و تقسیم بندی کلی داره. یکی راه توثیق خاص بهش میگن، یکی توثیق عام. توثیق خاص یعنی شما خصوص یک عنوان یک راوی رو توثیق میکنی، خصوص مثلا محمد ابن مسلم، زراره، خصوص حسن ابن محبوب، این شخص رو میگید هازا این عنوان ثقتون. توثیق عام یعنی یک قاعده کلی که میتونه راویان زیادی رو توثیق بکنه. مثلا شما میاد میگید که مثلا همه راویان واقع شده در کافی ثقه هستن، خب یه قاعده کلی محصوره کلی خیلی ها باهاش توثیق میشن. این میشه توثیق عام که حالا مفصل تر خواهیم گفت. در توثیق خاص که شما میخواید خصوص یک نفر بفهمید این شخص ثقه هست یا ثقه نیست، عمده راهش این است که ما مراجعه میکنیم به کلمات رجالیون متقدم که به مرحوم حالا اصول اولیه رجال و اصول ثانویه رجال، حالا اگر اونها رو هم اعتبار بدونیم توثیقات خاصشون رو، حالا بعدن خواهد آمد. به اون کتب قدما مراجعه میکنیم، منابع اولیه رجال که در بحث منبع شناسی آخرین مباحثی که مطرح میکنیم به اینا اشاره خواهیم کرد، مراجعه میکنیم میبینیم که مثلا ذیل عناوین توثیقی وجود دارد یا وجود ندارد. مثلا فرض بفرمایید ما مراجعه میکنیم به کتاب مرحوم نجاشی، فهرست مرحوم نجاشی، میبینیم که ذیل عنوان عامر ابن کثیر سراج نوشته زیدیون کوفیون ثقتون، خب گفته ثقتون. یا در مورد عنوان دیگر مثلا فرض بفرمایید محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی ابو جعفر مرحوم صدوق، نزیل و ری شیخونا و فقیهونا وجه طائفه به خراسان، که ما از عنوان مثلا وجه طائفه به خراسان بفهمیم که چنین کسی حتما ثقه است، از بزرگان بوده که وجه طائفه بوده. یا عناوین دیگر، ما در بحث کشف توثیق خاص که میخوایم مراجعه بکنیم به منابع اولیه رجال، یه بحثی ذیلش شکل میگیره که آقا این اصطلاحاتی که در کتب رجالی هست آیا دلالت بر وثاقت میکنه یا نه. اگه بگه ثقتون، خب دلالت میکنه، اما اگر گفت وجه طائفه به خراسان چطور؟ خب خیلی ها میگن این اصلا بالاتر از وثاقت رو میرسونه، نه اینکه فقط مورد اعتماده، این اصلا از مراجع تقلید مثلا اون زمان بوده. یا جلیل القدر، یا اصطلاح سبتون، ثقتون فی الحدیث، لا بأس به، وجهون، این اصطلاحات اگر در مورد یک شخص به کار برده شد، متعارف میگن اینها دلالت میکنه بر اینکه این شخص ثقه هست. حالا داخل پرانتز یک بحثی وجود داره که ما چرا میگیم قول نجاشی که میاد ادعا میکنه فلانی ثقه است حجیت داره، بر اساس خبره، بر اساس شهادت، بر اساس انسداد اطمینان ماست، یا راههای دیگه که این تو بحث های مفصل مطرح خواهد شد. به جمله مشهور قریب به اجماع میگن این کلام اینها حجیت داره و ما اگر یکی از این الفاظ ثقتون، جلیل القدر، نمیدونم لا بأس به، امثال اینها مثلا در عبارات نجاشی، شیخ یا دیگر کتب قدمای رجال بود، وثاقت این شخص رو ثابت میکنیم به توثیق خاص. نجاشی خصوص مثلا عامر ابن کثیر رو توثیق کرده. در اینجا ضمن بحث از اصطلاحاتی که دلالت بر وثاقت شخص میکنه، الفاظی وجود داره در مقابل که دلالت بر ذم شخص میکنه. مثلا در مورد بعضیا میگن کذابون، میدونم وزاون، جعالون، ضعیفون، امثال این اصطلاحات که اگر آمد، خب معلومه این شخص قابل اعتماد نیست. مثلا فرض بفرمایید ابن غزائری اگر کتابش رو ما معتبر بدونیم، در مورد اسحاق ابن محمد ابن احمد میگه که کذاب فی الروایه و زاء للحدیث، اصلا این آدم جعال بوده، جعل میکرده حدیث از خودش. یا مثلا فرض بفرمایید نجاشی در ذیل حسن ابن محمد ابن سهل میگه ضعیفون، حسن ابن محمد ابن سهل نوفلی. خب اینها روشنه که وقتی میگه ضعیفون دیگه وثاقت ثابت نمیشه. حالا این اصطلاحاتی که در مورد ضعیفون وجود داره یا اصطلاحاتی که زم ازش فهمیده میشه، اینها هم متعدد هستند که دیگه بماند برای مباحث مفصل رجال. البته این رو هم ضمیمه بکنیم که گاهی وقتها توثیق و تضعیف های رجالیون با هم تعارض میکنه. یعنی یک نفر رو مثلا فرض بفرمایید، من عنوانش رو بیارم خدمتتون، یکی از رجالیون قدیم این شخص رو توثیق کرده، یکی دیگه اومده تضعیف کرده. بله مثلا تو عنوان جعفر ابن محمد ابن مالک، مثلا مرحوم نجاشی این رو میگه ضعیفن فی الحدیث، خود مرحوم ابن غزائری هم تضعیفش کرده، اما از عبارات برمیاد که ابو غالب زراری از بزرگان شیعه چنین کسی رو توثیق کرده، مثلا جعفر ابن محمد ابن مالک. خب اینجا توثیق خاص با تضعیف خاص تعارض میکنه. بحث مفصلی در رجال وجود داره که حالا اگر ما یک شخصی بود، یک نفر توثیقش کرد از قدما، یک نفر تضعیفش کرد، اینجا آیا تعارض میکنن، تساقط میکنن، وثاقت ثابت نمیشه؟ آیا تضعیف و جرح مقدم هست و وثاقت ثابت نمیشه، یا تعدیل و توثیق مقدم هست و وثاقت ثابت میشه؟ حتی با وجود تعارض وثاقت ممکنه بگیم ثابت میشه چون تعدیل مقدم هست. خب این از اصل مباحث توثیق خاص در بحث ارزیابی راوی. حالا برای تمرین شما لطف بفرمایید فهرست مرحوم نجاشی و فهرست مرحوم شیخ رو از ابتدا تورق بفرمایید، اون الفاظی که در مقام مد و توثیق هست، توثیق ازش استفاده میشه، و اون الفاظی که در مقام ذم و تضعیف ازش استفاده میشه رو بهش دقت بفرمایید، توجه بیشتری بفرمایید. انشاءالله بحث توثیق عام رو جلسه بعد شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.